کرده بریم به شبکه خبر. گفتگوی ویژه خبری. سلام به همکارانم در شبکه محترم خبر تلویزیون
که گفتگوی ویژه خبری امشب رو همراهی میکنند. همطوری که در خبر ساعت 21 دیدید و شنیدید، مرگبارترین ضربه حزب الله لبنان از آغاز جنگ، این جمله رادیو رژیم صهیونیستی در وصف حمله پهپادی هستش که دقایق قبل حزب الله لبنان به شمال سرزمین‌های اشغالی انجام داده. حمله پهپادی حزب الله لبنان به مناطقی از جمله عکا، نهاریا و حیفا انجام شده و بر اثر حمله پهپادی حزب الله به پایگاه تیپ گولانی در منطقه در حومه حیفا دست کم 40 نظامی زخمی شدند که بنابر گزارش ها حال تعداد زیادی از اونها وخیم اعلام شده. رسانه های ابری با اذعان به کشته شدن دست کم 4 نفر از نظامیان این رژیم از اعزام 50 خودروی امدادی برای انتقال مجروحان خبر میدن. رادیو رژیم صهیونیستی اذعان کرد سامانه های رصد و پایش این رژیم قادر به شناسایی پهپادها نشدند و عنوان میشه که صهیونیست ها تیپ گولانی رو نیروهای نخبه پیاده نظام رژیم صهیونیستی میخوانند. در گفتگوی ویژه خبری امشب میخوایم راجع به ابعاد مختلف با تکیه بر ابعاد رسانه‌ای حمله رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه صحبت کنیم. امیدوارم که همراهی بفرمایید. از بینندگان شبکه یک تلویزیون خداحافظی میکنم و شنوندگان رادیو مقاومت و بینندگان شبکه خبر رو دعوت میکنم که در شبکه خبر با ما همراه باشند. همونطور که اشاره کردم در گفتگوی ویژه خبری امشب میخوایم راجع به ابعاد رسانه‌ای حمله رژیم صهیونیستی به لبنان و غزه صحبت کنیم. ما در این برنامه میزبان دو نسل از کارشناسان و تحلیلگران حوزه رسانه هستیم. جناب آقای دکتر بیژن نوباوه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که سالها در حوزه خبرنگاری و رسانه فعالیت کردند، و جناب آقای رستم‌پور از کارشناسان حوزه رسانه. آقای دکتر نوباوه به شما سلام میکنم. از احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. و علیکم السلام. خدمت شما و همه بینندگان عزیز و عرض تسلیت مناسبت رحلت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها، خدمت مردم عزیز. خوشحالم به شما هم عرض خسته نباشید میگم. تو این شبها برنامه بسیار خوبی رو تدارک دیدید برای اطلاع مردم.
خیلی متشکرم آقای رستم‌پور، خیلی خوش آمدید به صدای گفتگوی.
سلام، متشکرم، وقتتون بخیر، انشالله که گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
خیلی متشکرم. اجازه بدید که راجع به مقدمه‌ای که اشاره کردیم و آخرین خبر راجع به مرگبارترین ضربه حزب الله لبنان از آغاز جنگ به اراضی اشغالی صحبت و گزارش آقای حسینی خبرنگار ما در لبنان رو دریافت کنیم که ارتباطمون با ایشون برقرار هست. آقای حسینی به شما سلام می‌کنم، وقت شما بخیر باشه. حمله پهپادی دقایق قبل حزب الله لبنان به سرزمین های اشغالی، جزئیات بیشتر از زبان شما.
با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم، موضوعی که اشاره کردید از این جهت مهم هستش که این عملیات پهپادی حزب الله لبنان اولا در عمق اراضی شمال فلسطین اشغالی صورت گرفته در جنوب شهر حیفا، دوما این عملیات در یک پادگان نظامی بزرگ صورت گرفته و خب این پادگان مساحت زیادی داره و این پهپادی که اصابت کرده به مکان مورد نظر از قبل کاملا مشخص بوده که باید کجا رو هدف قرار بده. نکته سوم این هستش که این عملیات مبتنی بر اطلاعات باید باشه، چون جایی که مورد اصابت قرار گرفته نشستی بوده اونجا که البته خب الان صهیونیست ها میگن که اونجا در حال سالن غذاخوری بوده، اونجا یک نشستی بوده که اولا تعداد افرادی که اونجا حاضر بودن نظامیان صهیونیست کامل منطقه نظامی، دو مشخص نیست که چه تعداد از افسران بلندپایه رژیم هم در اونجا حضور داشتن. در فضای مجازی حرف و حدیث زیادی هست که من به اونها اصلا کاری ندارم، منتها اون چیزی که الان خود صهیونیست اعتراف کردن از 12 نفر شروع کردن و الان کاملا تایید میکنن که حداقل 67 نفر در این عملیات پهبادی مهم حزب الله مورد حسابات قرار گرفتن که دست کم 5 نفر از این افراد کشته شدند و خب آمارها رو کم کم اعلام میکنن که شوک کمتری به ساینستا وارد بشه و میگن که 5 نفر حال 5 نفر دیگر از زخمی ها به شدت وخیم هست. این عملیات نظامی و امنیتی اطلاعاتی، یعنی شما حساب کنید از یک طرف حزب الله هست و در مقابلش رژیمی که باباهات میکنه به این که در بعد اطلاعاتی و امنیتی دست برتر رو داره. امروز حزب الله با این عملیات عملا ثابت کرد که در مساحت اطلاعاتی و امنیتی فراتر از بعد نظامی که در واقع توی مرحله اجرا و عمل باید استفاده بشه هم کاملا اشراف داره به اون اماکنی که میخواد حمله بکنه. نکته دوم، فراتر از این عملیات، امروز باز هم ما در مناطقی از مرز لبنان شاهد درگیری نزدیک رزمندگان حزب الله با نظامیان رژیم صهیونیستی بودیم، مشخصا اطراف روستای ایتاشب که در واقع در جنگ 33 روزه هم در سال 2006 میلادی هم در همین روستا درگیری های شدید رخ داد و خب یکی از جاهایی که عقده شده برای رژیم صهیونیستی همین جاست. این درگیری های شدید و نزدیک با نظامیان رژیم صهیونیستی در نقاط صفر مرزی در مناطق نزدیک به مرز، یعنی اینکه ساختار و سازمان رزم حزب الله برخلاف اون چیزی که صهیونیستا پیش بینی می‌کردن و آمریکایی‌ها پیش بینی می‌کردن و امیدوار بودن بعد از ترور تعداد قابل توجهی از فرماندهان عالی رتبه حزب الله و مخصوصا بعد از ترور سید حسن نصرالله، این سازمان رزم خلالی درش وارد نشد، بلکه روحیه رزمندگانی که در مناطق مرزی در حال جنگ هستند این روحیه تقویت شد، روحیه خودشون نباختن و این روحیه شد یک روحیه که حالا اونا تفسیر براش ندارن، میگن ما با افرادی مواجه هستیم که اینها تا در واقع تا پای جا میجنگن.
متشکرم از شما جناب آقای حسینی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در لبنان. اشاره کردید به حمله دقایق قبل حزب الله لبنان به عمق اراضی اشغالی، حمله پهپادی که صورت گرفته و طبق اعلام رادیو رژیم صهیونیستی مرگبارترین ضربه حزب الله لبنان از آغاز جنگ و تحولات میدانی در لبنان بوده. با شما خداحافظی می‌کنیم تا ارتباط‌های بعدی شاید در بخش‌های خبری. آقای دکتر نوباوه، برگردم به سال‌های خبرنگاری و فعالیت رسانه‌ای شما و از اینجا شروع کنیم گفتگوی ویژه خبری امشب رو. 2006 بعد از جنگ 33 روزه و حضور حضرت عالی در لبنان، ضمن اشاره‌ای به آنچه که صورت گرفته بود و شما در عرصه میدان اون سال دیدید، بفرمایید که الان تحولات میدان از لحاظ نظامی، از لحاظ دفاعی و به جهت موضوعات رسانه‌ای در عرصه تحولات لبنان چگونه هست؟
بله، مجدداً عرض سلام دارم و شما این سوالتون منو برد به سالهای گذشته. هم تشکر دارم از آقای حسینی و آقای عظیم‌زاده، سایر دوستان که رفتن. خب جای بچهای قدیمم خالیه که تو عرصه رسانه‌ای لبنان، ان شاءالله خدا توفیق بده ما هم بتونیم بریم. این اتفاقا خوب بود. من یه سری فیلمایی که از اون زمانی که در لبنان بودم، از منطقه مارون و رأس، منطقه بنت جبیل، مناطق جنوبی لبنان که اسرائیل ادعا میکنه در اونجا نفوذ کرده، که البته من مطمئنم حتی یک متر هم جلو نمیتونه بیاد، و اون به اصطلاح فیلم ها رو و روحیات مردم رو اون زمانی که در جنگ 33 روزه مواجه شدم با رژیم صهیونیستی رو اینجا من واقعا فیلمشو دارم که میتونستم اینو به اصطلاح به اطلاع مردم برسونم که واقعا نفوذناپذیر منطقه جنوب لبنان در این شرایط برای رژیم صهیونیستی، چون که اساسا رژیم صهیونیستی رژیم ایدئولوژیک نیست، یک رژیم وحشی است که آموزش دیده وحشیگری کنه و این تا یه حدیه. وقتی که بیش از حد اینها بهشون فشار میاد، اغلب اینها از جبهه نبرد فرار میکنن و حتما هم مردم شنیدن در همون جنگ 33 روزه آقای دکتر اینا انقدر خرافاتی هم هستن یهودی های صهیونیست در اونجا، میگفتن که ما با اشباح میجنگیم، اصلا نمیدونیم از کجا میان، در حالی که واقعا بچه های حزب الله از تونل هایی که پشت اینا حفظ کردن الان هم همینه، به راحتی به همه صحنه جنگ اینها تسلط داشتن و الان شما دارید میبینید این به اصطلاح گردان های رزوان و اینها که اصلا اینا وارد عملیات ممشک نشدن. و این تیپ های ویژه ارزم به حضور شما اسرائیل مثل گولانی و فلان که خیلی رونا مدعی هستن، انقدر ضربات سنگین میخورن، یعنی ارتش اسرائیل در منطقه روحیه کاملا ضعیفی داره. و خوشبختانه شما نگاه میکنید تو این نزدیک دو هفته هیچ پیروزی حتی یک متر نتونسته به منطقه رسوخ بکنه. ولی یک بحث مهمی که امروز من یعنی استنباط کردم، شما در خبرتون خیلی خوب میگین بزرگترین عملیات نظامی حزب الله این چند بود داره. یکیش بحث نظامیه، خب عملیات بزرگه، ولی این عملیات چه ای داره انجام میشه؟ ببینید تقریبا نزدیک به 20 روز بعد از شهادت سید حسن نصرالله اسرائیل داره میگه اینا شکست خوردن، حتی سفیر آمریکا رفته در آمریکا در بیروت، رفته به پارلمان لبنان گفته ببینید دیگه سید حسن رفت، اینا مزمحل دارن میشن، شما بهتری که به فکر آینده و اینا باشید. ببینید در این فضا
دوران پسا حزب الله رو مطرح کرد.
بله دقیقاً، یعنی اینا حالا من عرض خواهم کرد در ادامه که اینا در واقع یک تاکتیکه. اینا بحث میدان که شما دیشب با آقای دکتر زهروند صحبت می‌کردید خیلی صحبت خوبی مطرح شد، بحث در میدان، بحث در روایت به اصطلاح رسانه‌ای و بحث در واقعیت خیلی متفاوته. الان اونها میگن این اتفاق افتاد چون که هیچی به دست نیاوردن، فکر می‌کنن کار زدن فرماندهان حزب الله تو پیروزی بزرگی. ما به اصطلاح میگیم اصلا شما زدین چی به دست آوردین؟ اگر اون نتیجه که شما میخواین تضعیف حزب الله بود، روز بعد از سید حسن که 900 تا موشک به سمت شما اومده، امروز هم نگاه میکنید اصلا صحنه میدان رو 100% حزب الله به دست گرفته، حتی این باعث کاهش حملات اسرائیل به غزه شده. و امروز این که میگن مثلا به 28 نفر تلفات اذعان میکنن، شما مطمئن باشید بیش از 100 نفره. یعنی اسرائیل ها دروغگویشون در صحنه های تبلیغاتی کاملا بر همه محرزه. اتفاقی که افتاده همه تبلیغات قبلی رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه من حزب الله رو زدم و رهبران مقاومت رو زدم، انقریب فلان میکنم بیسار میکنم، همه اینها نقش بر آب میشه. یعنی اعتراف رژیم صهیونیستی، حالا من در آینده حالا اینو اشاره خواهم کرد، یه مصاحبه خیلی کوتاهی از لیبرمن وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی پخش شده، خیلی قشنگه. خب خود اون یه آدم بسیار خونخواریه، ولی امروز حرفای خیلی جالب زده و اتفاقا میخوره به این بحثی که امشب ما شروع کردیم. میگه جنگ به اصطلاح در واقع حمله 7 اکتبر بیش از یک شکست نظامی برای اسرائیل، در واقع مبین یک شکاف عمیق بین واقعیت و بین اون چیزی که ادعا میکنه رژیم صهیونیستی است. یعنی در واقع این میگه که اون چیزی که صهیونیست‌ها دارن میگن ما ال کردیم بل کردیم ال میکنیم بل میکنیم، همه دروغه. یعنی اونا یک روزی ادعا میکردن که پرنده رو در آسمان ما رصد میکنیم، شما نگاه کنید امروز موشکای 15 متری به مغزش میخوره و هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
همین الان حمله پهپادی رو اشاره کرده، رادیو رسانه‌های رژیم صهیونیستی اشاره کردن که هیچ کدوم قابلیت راهگیری نداشتن.
اینها اتفاقی که داره میفته، حالا ما میگیم با همه تغییر تاکتیکی که اسرائیل داده بیشتر روایت میدان رسانه رو سعی میکنه به دست بگیره، افکار عمومی رو منحرف کنه. حالا بخشم به ایران برمیگرده که من دو قسمت بعدی از خواهم کرد. این تقریباً یه خط بطلانی است بر همه این سیاست.
آقای رستم‌پور، بحث رسانه، نکته‌ای که آقای دکتر نوباب بهش اشاره کردن، رسانه در صحنه تحولات لبنان الان کجای ماجراست؟
ممنونم، متشکرم. اجازه بدید صحبتم رو با یک فراز از دعای 14 صفحه سجاده شروع کنم. حضرت سجاد می‌فرمایند که اللهم صل علی محمد و آل محمد و خذ ظالمی و عدوی عن ظلمی بقوتک و فلل حده عنی بقدرتک. خدایا ظالم ستمگر کسی که داره به من ظلم می‌کنه رو، این اختیار و تسلطش رو برطرف کن و شمشیرش رو بر من کند کن. نگاهی که به عملیات روانی و رسانه وجود داره، ما دو نوع نگاه داریم. یه نگاه نگاهیه که توی جنگ‌های نظامی کلاسیک تر میشه. رسانه و عملیات روانی یک نگاه، یک کارکرد ابزاری پسینی داره. روایتگر جنگه، روایتگر میدانه. در میدان هر آن چیزی که اتفاق میفته، تسلیحاتی منهدم میشه، تلفات نظامی بربار میاد، بعد به بار میاد، بعد رسانه به دنبال این هست که بیاد گزارشی تهیه کنه و از واقعیت خبر بده. این نوع نگاه کلاسیک هست به رسانه و عملیات روانی در رویدادها و منازعات نظامی. یک نگاه دیگری وجود داره که نگاه مدرن هست نسبت به رسانه و عملیات روانی. در نگاه مدرن رسانه پیوست نیست، رسانه خودش یک ساحتی از میدانه، رسانه نقش پیوستی ابزاری نداره. در جنگ‌های هیبریدی گفته میشه که شما طبق یک تقویم زمانی باید چیکار کنی؟ باید در تمامی عرصه‌ها اقتصاد، سیاست، رسانه خشابتو پر کنی. اصلا به رسانه به عنوان این که بله رسانه بیاد پیوست داشته باشه از میدان خبر بده اصلا اینجوری نگاه نمی کنن. و اتفاقا بازیگرانی که از حیث تسلیحات و سخت افزار و جنگ افزار ضعیف ترند به رسانه توجه و اعتنای بیشتری دارند، به خاطر اینکه می دانند رسانه می تواند در ادراک سازی مخاطبان، که این مخاطبان می تونه مردم خودت باشه، مردم حریف باشه، یا مردم در کشورهای ثالث باشه، تأثیرگذار باشه. حزب الله لبنان، حماس و اصلا کل جبهه مقاومت روی همدیگر در سراسر این دوران حیات نکبتبار رژیم صهیونیستی از حیث سخت افزار، تسلیحات، F-35، از حیث بمب‌های سنگرشکن هرگز به پای رژیم صهیونیستی نرسیدن. ولی توی جنگ 33 روزه پیروز که بود؟ حزب الله بود. توی جنگ 22 روزه که بود؟ پیروز که بود؟ غزه بود، حماس بود. چه اتفاقی افتاد؟ چرا ما پیروز را آنها می‌دانیم؟ چون در جنگ‌های مدرن یک مفهومی است به نام پیروزی، یک مفهومی است به نام چیرگی. شما الان 85% زیرساخت‌های نوار غزه رو با خاک یکسان کردی، بیشتر از 47,000 نفر رو به شهادت رسوندی. آیا تو رژیم صهیونیستی پیروز میدانی؟ خیر، این حرف ما نیست، حرف کارشناسان، فعالان، تحلیلگران نظامیه. یک پرونده‌ای داره فارن افرز مناسبت 7 اکتبر، 17 تا مقاله داره، در 7 از این مقاله ها میگه که شکست اتفاق افتاده، چیره شده رژیم صهیونیستی. اما آن چیزی که میتواند پیروزی و شکست رو معنا کنه نسبت به اهدافه. رژیم صهیونیستی به هیچ کدوم از اهداف اعلامیش نرسیده. حماس نابود نشده. ابو عبیده بعد از 4 ماه ویدئو میده و اعلام مواضع جدید میکنه در حماس. یحیی سنوار یه صوتی ازش منتشر میشه که ارتباط گرفته با مقامات در واقع قطری. یعنی چی؟ یعنی مقاومت حتی در نوار غزه که از حیث سخت افزاری و تأسیساتی با خاک یکسان شده هنوز زنده است. شما تعداد رزمندگان حماس چند نفره؟ تعداد رزمندگان حماس طبق اسناد خود ایالات متحده آمریکا بیشتر از 125,000 نفره. آیا توانستین همه این 125,000 نفر رو در واقع از بین ببرید؟ میزان مسافت کیلومتر تونل های زیر زمینی حماس چند کیلومتره؟ بیشتر از 800 کیلومتر تونل زیر اون مساحت 361 کیلومتر مربعی حفر شده. آیا تونستید اینو از بین ببرید؟ رسانه آمده است اینو از بین... بله، از حیث چیرگی اتفاق افتاده. بله، الان شما میتونید بگید که ارتش رژیم صهیونیستی توانسته است حماس رو از حیث تسلیحاتی عقب بزنه، از حیث نظامی شکست بده، اما پیروزی حاصل نشده. یکی از دلایلی که نتانیاهو اصرار داره جنگ رو بکشاند در جغرافیای دیگر غیر از نوار غزه برای اینکه این شکست رو پنهان کنه. بنابراین آنچه که عرض کردم چه بود؟ این بود که رسانه و عملیات روانی طبق دیدگاه‌های جدید جنگ‌های مدرن یک ساحتی از میدانه. شما نمیتونی بگی میدان یه اتفاقی میفته حالا رسانه بیاد راویش باشه.
آید رستم‌پور، من میخوام راجع به تکنیک‌های و روش‌های رسانه‌ای که رژیم صهیونیستی در این جنگ استفاده کرده و شما میگین که بخشی از این در واقع تاکتیک و تکنیکش در عرصه میدان هستش، بیشتر با شما صحبت کنم. آید دکتر نوباوه، برگردم به موضوع جمهوری اسلامی ایران که مورد تاکید شما در بخش اولیه صحبت‌هاتون بود. قبل از عملیات وعده صادق 2 یک سری فضاسازی‌ها داشتیم که جمهوری اسلامی ایران پشت لبنان، پشت حزب الله و مردم غزه رو خالی کرده، فضا سازی هایی که در این سمت و سو هدایت شد. بعد از عملیات وعده صادق دو هم تو روزهای گذشته حجم بالایی از شایعات و اخبار جعلی رو در مورد مخصوصا مقامات برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدیم. دلیل این که رژیم صهیونیستی رو آورده به سمت شایعه، به سمت اخبار جعلی و اون رو در مورد کشور ما خیلی با قوت توی این روزها داره دنبال میکنه چیه؟
ببینید، یه توضیحات بسیار خوبی استاد دادن. دقیقاً اینه که ما رسانه رو متاسفانه در کشورهای در حال توسعه، رسانه رو کاربردش رو دقیق نمیدونن. یعنی رسانه رو یک در واقع ناقل قلمداد میکنن که بعد نقل بکنه حادثه داخل میدان و حاشیه اونها، در حالی که ما میدونیم که یکی از ارکان به اصطلاح این نوع جنگ خود رسانه است. یعنی خود رسانه میتواند جنگ رو هدایت بکند، اصلا جنگ جدیدی بسازد. اونجا که من به شما اشاره کردم، گفتم اسرائیل در تاکتیک داره بازی میکنه، در تاکتیک های خودش، یکی از تاکتیک های اسرائیل دقیقا حرفایی که دوستون فرمودن. ببین، اسرائیل در میدان هیچ پیروزی به دست نیاورد، هیچی. یعنی حتی در مورد رزم که شما نگاه میکنید، این همه خرابی مثلا ایجاد کرده، نمیدونم بمباران، در واقع چیزی به دست نیاورد. میگم امروز به دست نیاد که گروگانا رو آزاد کنه، نه تعداد مثلا فرماندهان رو بزنه. ببینید، الان اومده دست به یک تاکتیک جدید زده. این تاکتیک در واقع به نوعی انحراف افکار عمومی از خود ماجرای اصل مقاومت. در مورد آقای نمیدونم فرمانده سپاه قدس ما کجاست، نمیدونم فلان فرمانده در فلان جا دیده نشده. ببینید، اصلا من این قراره که فرمانده سپاه قدس ما بگه من کجا هستم، مگه جنرال مکنزی یا مثلا وزیر جنگ اسرائیلی کسی میدونه کجاست، مگه خود نتانیاهو معلومه کجاست. ببینید، اصلا این در واقع ایجاد محورهای فرعی برای اینکه افکار عمومی رو بیاره بموسن، به خصوص در کشورهای هدف. در مورد کشورهای جهان یک جوری دیگه عمل میکنه. ببین، مثلا کاری که اتفاقا رئیس مجلس ما انجام دادن، یک کار بسیار اتفاقا تاکتیکی خیلی خوبی بود. یعنی ایشون به نمایندگی از 80 میلیون جمعیت، رئیس پارلمانه، با هواپیما میره میشینه وسط دود. ببینید، حالا بحث حتی اگر ایشونو میزدن باز ما پیروزی داشتیم. ببینید، نشون میده که عزم ملی یک کشور یک پارچه علیه یک اقدام به اصطلاح جنایتکارانه است. این هم اتفاقا اقدام تاکتیکیه، هم عزم ما رو نشون میده. اون میاد تا یه حد زیادی تاکتیکی که اسرائیل به کار برده بودن، حتی در مورد اینکه میخوان ایرانو بزنن، خب همه میدونن قدرت ایشون برای زدن ایران چقدره، کجا رو میتونه بزنه و ما به ازای خوردنش چقدره. بحث های هسته‌ای رو مطرح میکنن، بحث های زیرساخت های اقتصادی رو مطرح میکنن که خودش هزار برابر ما آسیب پذیره، اما میدونن این اثر نداره. با اون کاری که ما کردیم اون تاکتیک شکست خورد. اینا الان رو آوردن به اصطلاح شایعاتی که در داخل کشور هدفشون که ایران باشه. اصلا خب درسته که ایران نوک پیکان مقاومته، این واقعیته، ولی ایران به طور مستقیم با اسرائیل جنگی نمیکنه. در واقع ما پاسخ تجاوز اونو بهش دادیم. الان تمام تلاش اینا با ایجاد یک محور فرعی در بحث رسانه اینو میرن داخل ایران. حالا متاسفانه خانم امامی، اینجا من دلم یه ذره پره. خب من سالها دارم کار روزنامه‌نگاری میکنم، میبینم بعضی روزنامه‌های ما، من فکر میکنم اینا آمدانه این کارو میکنن. اینا میان تو زمین به عنوان پیاده نظام دشمن. مثلا تو شما نیا کن در بازار 2 تومن مثلا رفته روی دلار، اینو میان میکسونن به قضیه چی؟ مقاومت، چون که سید حسن نصرالله به شهادت رسید دلار. یا مثلا یکی از روزنامه‌ها، من پیروز متاسف شدم، نمیشدم بهترین راه این که جلوی این نوع تهدیدات رو بگیریم ما با آمریکا بریم بشینیم مذاکره بکنیم. اینها تو پازل اسرائیل دارن کار، تو پازل آمریکا. یا بحثی که الان مثلا امروز مطرح شد، گفتن علتی که اسرائیل به ایران حمله نکرده اینی که قراره که سامانه ضد هوایی تاد و آمریکا بهش بخوره، تا دیگه 2019 تو اسرائیل یه بارم شکست خورده رفته به اسرائیل بده، و بعد از اون چون که دیگه دیوش سوپرمن شد، ایران حتما به اصطلاح پاسخ خواهد دید. ببینید، اینها همه محورهای فرعی تاکتیک رسانه است که ما باید حالا، ما در این خصوص جایی رو فرام توضیح دادن، خیلی خوب بود توضیحاتون، ان شاء الله ادامه خواهیم داد.
بیشتر صحبت می‌کنیم همین مبحث آقای دکتر نوبابر ادامه بدیم، تاکتیک‌ها و تکنیک‌هایی که هم شایعات رو داغ می‌کنند، هم فیک نیوز‌ها یا اخبار جعلی رو خیلی بازارش رو رونق داده.
ببینید، اسرائیل با یه دوگان روبرو بود از ابتدای جنگ، با یه در واقع متناقض نما، با یه پارادوکس. از سوی این رژیم مشروعیتش مبنا مبتنی شده است برای مظلوم نمایی از برآمده از جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول و بعد جنگ جهانی دوم علل خصوص. سینما رو در اختیار گرفته، موزه ساخته برای اینکه بگه من حق داشتن یک سرزمین رو دارم. یک حمله بهش اتفاق افتاده، برای جبران بازدارندگی نظامی مجبور شد اون روی اون دوگان رو چیکار کنه؟ در واقع اون روی دوم رو بیاد امتحان کنه. روی اول چی بود؟ مظلوم نمایی بود. روی دوم چی بود؟ دید برای ترمیم اون بازدارندگی نظامی که آسیب پذیری شدیدی داشت مجبور شد رو بیاره به ارعاب. تا دیروز میگفت مظلوم نمایی اتفاق افتاده. یکی از جدیترین اخبار فیک ابتدای جنگ این بود که رزمندگان حماس از 40 تا کودک سر 40 تا کودک اسرائیلی رو سر بریدن. بایدن گفت من فیلم اینو دیدم، هیچ جا هم منتشر نشد، هیچ جا هم راستی آزمایی اتفاق نیفتاد. گاردین تعرض نیروهای حماس به عده‌ای از زنان در عرض میکنم زنان اسرائیلی رو تیتر کرد. یعنی فیک نیوز با هدف مظلوم نمایی در ادامه اون خط اصلی. یک نقطه عطفی داشت جنگ، اون نقطه عطف بمباران بیمارستان المعمدانی بود. در بمباران بیمارستان المعمدانی اسرائیل نتوانست اون روایت مبتنی بر مظلوم نمایی خودش رو اثبات کنه، مجبور شد بیاد روی دوم این دوگان. اون روی دوم دوگان چیه؟ آمد رسانه رو در اختیار گرفت برای ارعاب. من میکشم، من سر میبرم، من تعرض میکنم. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد 10 اکتبر یه گزارش تهیه کرده در مورد جرایم جنگی رژیم صهیونیستی که اهم از بمباران بیمارستان ها هست. هیچ حد یقف انسانی نداشته رژیم صهیونیستی، تعرض به مردان بوده، تعرض به زنان بوده. این گزارش خود کمیسیون و اینها رو به عنوان جرایم جنگی معرفی کرده. چرا؟ تا دیروز رژیم صهیونیستی سعی میکرد مظلوم نمایی کنه برای اینکه یک مشروعیتی مقبولیتی پیدا کنه. بعد از حمله جدی بسیار همون صحبتی که رهبر انقلاب فرمودن، جبران ناپذیری که در 7 اکتبر بهش وارد شد،
شکست ترمیم ناپذیر،
ترمیم ناپذیر روی دوم رو کرد. الان رژیم صهیونیستی از حیث عملیات روانی و جنگ نزدیک شده به نسخه‌ای که ما از داعش دیدیم در سال‌های در واقع اخیر. میزنه، میکشه، فیلم رو هم منتشر میکنه برای اینکه چه اتفاقی بیفته، برای اینکه بگه ببینید کسی نمیتواند جلوی من رو بگیرد. و اتفاقا مخاطب اول این رویکرد جدید هم چه کسی است؟ مردم در کشورهای منطقه. برای اینکه مردم در کشورهای منطقه، افکار عمومی در کشورهای منطقه اگر نباشند، شما بمب اتم هم داشته باشی نمیتوانی با اسرائیل رویارویی داشته باشی. سوی اول، پیکان اول مردم در کشورهای منطقه. این اتفاقی که بعد از شهادت سید حسن رخ داد، راویانی که در میدان بودند، اون شوک و بهتی که خود مردم شیعه لبنان در جنوب بیروت، اینا همه چی؟ اینا روی حزب الله روی این سوار شد برای اینکه اثبات کنه حملات من این دومینو تمام منابع قدرت شما رو چیکار میکنه؟ هدف قرار میده. اگر با این عینک نگاه کنیم به ماجرا، اون وقت ارزش راهبردی نماز نصر رو میفهمیم. در سایه تهدیدات جدی، شما میدونید که بعد از وعده صادق یک بار آقای نتانیاهو در واقع انظار عمومی ظاهر شده، اونم پیامش ضبطی بوده است. اینا حاوی پیام‌های جدیه. سفر آقای وزیر امور خارجه در سایه تهدیدات، در همون موقعی که اخبار و شایعات در مورد ترور شیخ صفی الدین و ترور سردار قانی می آمد و اطراف فرودگاه بمباران می شد، سفر رئیس مجلس یک سفر عادی نبود. ببینید یه موقع شما یه کاری انجام می دهید هماهنگ شده و همراه شده با سایر ارکانهای نظامی، عملیاتی، تسلیحاتی و سیاسی. یه موقع نه، شما یه کاری رو انجام میدی، میگی من تکلیفم هست پیام و معنای حضورم رو بالا ببرم. اگر آقای قالیباف خودش خلبانی اون هواپیما رو بر عهده نداشت، تأثیر اون تأثیر و ضریب و برد اون پیام اونقدری نبود که ببینید فرمان
هم خلبانی کردن هم رفتن در بله. مناطقی که بمباران شده بودن بله. بین مردم
بله. فرمان از آن ایران است، فرمان داره استیلا رو نشون میده، داره تسلط رو نشون میده، اسلحه از آن ایران است، اسلحه‌ای که رهبر انقلاب در نماز نصر، چرا نماز جمعه